أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در تنبیه هشتم در حکم شک در شرطیت دخول در محل ابتلا بود. گفتیم ما که طبعا للمشهور معتبر دونستیم که در فعلیت تکلیف دخول در محل ابتلا شرط هست. حالا اگر شک کردیم که دخول در محل ابتلا شک شرط هست یا شرط نیست، به چه اصل و قاعده ای باید رجوع بکنیم؟ مرحوم شیخ انصاری فرمود ما به اطلاقات رجوع میکنیم، به اطلاقات ادله رجوع میکنیم، نمیدونیم دخول در محل ابتلا شرط هست یا شرط نیست. مقتضای اطلاقات چیه؟ که شرط نیست. حرم المیته الخمر حرامان مطلقه، نگفته اگر داخل در محل ابتلا باشه حرامه، نه مطلقه، چه در محل ابتلای من باشه چه نباشه، من بعد از خمر و میته چیکار بکنم؟ اجتناب بکنم. پس مقتضای اطلاقات چیه؟ دخول در محل ابتلا شرط نیست، در نتیجه تکلیف بر من فعلیه و علم اجمالی بر من چی میشه؟ منجب میشه. خب برای رجوع به اطلاقات گفتیم مرحوم آخوند اشکال کرده به دو اشکال. یک اشکال در حاشیه رسائل کرده که در حاشیه رسائل مرحوم آخوند دیروز فرمودیم که دیروز بیان داشتن که چرا ما نمیتونیم به اطلاقات رجوع بکنیم، چون گفتن این اطلاقات در مقام بیان حکم انشائیه، خطابات خطابات انشائیه. دخول در محل ابتلا اگر شرط باشه، شرط تنجب تکلیفه. ما نمیتونیم به اطلاقاتی که در مقام انشای حکمه تمسک بکنیم بگیم دخول در محل ابتلا شرط هست یا شرط نیست، چون این مال مقام انشای، اون مال مقام تنجده. این یه بیانیه، بیانم این بودش که دخول در محل ابتلا از تقسیمات ثانویه واجبه، یعنی از تقسیماتیه که بعد از خطاب به وجود میاد. ما اطلاق گیری نسبت به اموری صحیحه که جز تقسیمات اولیه باشه، یعنی به خطاب ربطی نداشته باشه، مثل سوره یا عدم سوره، رکوع یا عدم رکوع، به اطلاق خطاب میتونیم رجوع بکنیم. ولی اگر چیزی جز تقسیمات ثانویه باشه، مثل قصد قربت، مثل علم به عام، مثل ابتلای به خطاب یا عدم ابتلا، ما به اینا نمیتونیم به اطلاق خطاب رجوع بکنیم. خب این حرف مرحوم آخوند در حاشیه رسائل بود که جلسه گذشته بیان کردیم. نسبت به حرف ایشون سه تا اشکال مطرح شد که میخواییم بگیم نه، ما به اطلاق خطابات میتونیم رجوع بکنیم. اگر شک کردیم دخول در محل ابتلا شرط هست یا شرط نیست، به اطلاق خطاب رجوع میکنیم، میگیم دخول در محل ابتلا شرط نیست. اشکال اول محقق اصفهانی بیان کرد، ایشون در نهایت الدرایه بیان کرده. شما چی فرمودید؟ مرحوم آخوند فرمودید چون خطابات مال مقام انشائه، به خطابات انشائیه نمیتونیم تمسک بکنیم برای رفع شرطیت دخول در محل ابتلایی که شرط مرحله تنجز تکلیف. مرحوم محقق اصفهانی فرموده نمیتونیم اینو بپذیریم که خطابات فقط متکفل مقام انشا باشه، چون انشاء بدون داعی و غرض که معنا نداره. شارع اگه انشاء میکنه به خاطر چیه؟ شارع اگه حکمی رو انشاء میکنه به خاطر این که به من مکلف برسه، من برم عمل رو در خارج انجام بدم. پس انشاء بدون مرحله فعلیت و منجزیت که معنا نداره شارع جعل بکنه، چون میشه انشاء خالی. انشاء خالی که به درد میخوره که. اگر شارع خطابی رو انشاء کرده، حتما توش چی دیده؟ حتما شارع در مقام انشاء مرحله وصول الی المکلف، مرحله فعلیت، مرحله منجزیت رو دیده، و الا که انشای خالی که فایده ای نداره. لذا ما سیره فقها در طول تاریخ چی بوده؟ به همین خطابات انشایی چیکار میکردن؟ به همین خطاباتی که شارع تکالیف رو جعل کرده اطلاق گیری میکردن دیگه، نمیگفتن این خطابات مال مقام انشایه. به اصطلاح ما هر جا شک میکردن جز جاهایی که قرینه داشته باشیم که خطابات در مقام چیه؟ اصل تشریعه در مقام بیان نیست. اگر قرینه داشته باشیم که خطاب شارع مال مقام تشریعه، مال مرحله بیان تکلیف نیست، اونجا میگن اطلاق گیری نمیشه کرد. و الا هر جا شک داریم میگن ما چی داریم؟ یک اصل اوغلایی داریم به نام اصالت البیان. یعنی خطاب شارع اصل اینه که در مقام بیان چی باشه؟ اصل اینه که خطابات شرعیه در مقام بیان همه اعیاد و شرایط باشه. لذا ما به همین خطابات انشائیه میتونیم اطلاق گیری بکنیم. اینطوری نیست که این خطابات فقط مال مقام انشا باشه، اصلا ناظر به مقام فعلیت و منجزیت نباشه تا بعد بگین اطلاق گیری صحیح نیست. نه، ما همه با همین آیات قرآن حل الله البیع وفو بالعقود به همینا ما اطلاق گیری میکنیم دیگه همش، با اینکه این خطابات مال مقام چیه؟ انشاه. ولی اصل و غلایی چیه؟ میگه شارع در مقام بیان همه شرایط اعضا بوده. لذا این عرضم به حضور شما که اشکال اول عبارت نهایت درایه رو بخونیم: فلا محاله ینحصر الانشاء المترقب منه فعلیت البعث و الزجر فی الانشاء بدایی جعل دایی. انشاء شارع باید انشاءی باشه که ازش انتظار بره که بعث و زجر ایجاد کنه در مکلف. پس انشاء شارع انشاء تو خالی نیست، بلکه انشاء بدایی جعل داییه. انشاء بدایی جعل دایی این چی؟ یعنی انشاءی که توش فعلیت و منجزیت هم دیده شده. و اطلاق و مجرد بودن انشاء از قید کشف میکنه که مرحله بعث و زجر فعلی هم قید و شرطی. اگر انشاء مطلق باشه ما ازش کشف میکنیم که مرحله فعلیت و تنجد هم قید و شرطی نداره. این پس اشکال اول ما به مرحوم آخون. اشکال دوم به مرحوم آخون وارد شده. شما فرمودی ابتلا و عدم ابتلا از تقسیمات ثانویه یا تقسیمات اولیه نیست. خب تقسیمات اولیه گفتیم چیه؟ تقسیمات اولیه واجب که به امر و خطاب ربطی نداره. یعنی امر و خطاب باشه یا نباشه، من نماز رو تقسیم میکنم به نماز با رکوع، بی رکوع، بی سوره، با سوره، به امر و خطاب اصلا ربطی. این اسمشو میداریم تقسیمات اولیه. تقسیمات ثانویه تقسیماتیه که برای واجب به وجود میآید بعد از امر و خطاب. وقتی خطاب بیاد میگم حالا نماز تقسیم میشه به نماز با قصد امر، نماز بدون قصد امر، نماز با علم به امر، نماز با بدون علم به امر. ایشون گفت ابتلا عدم ابتلا جز تقسیمات ثانویه. وقتی خطاب بیاد تقسیم میشود واجب به نمازی که به حرامی که ابتلا من داشته باشم به خطابش یا ابتلا نداشته باشم. پس ایشون ابتلا و عدم ابتلا رو بر جز تقسیمات ثانویه. ولی ما اشکال ما اینه که نه، ابتلا و عدم ابتلا جز تقسیمات اولیه، چون ابتلا و عدم ابتلا صفت برای خطاب نیست، صفت برای مکلفه. یعنی چی؟ یعنی مکلف یا ابتلا به ظرف شراب دارد یا ابتلا به ظرف شراب نداره. این که مکلف ابتلا داره به این ظرف شراب، ابتلا نداره به اون ظرف شراب، متوقفه که خطاب الخمر حرامون باشه یا نباشه. نه، به اون ربطی نداره. من مکلف ظرف شراب مقابلم ابتلا دارم، به ظرف شراب خونه همسایه ابتلا ندارم، چه خطاب اجتناب از الخمر باشه چه نباشه. پس ابتلا و عدم ابتلا وصفه برای مکلفه. مکلف یا ابتلا دارد به این ظرف مقابلش یا ابتلا ندارد، چه خطاب باشه چه خطاب. پس ابتلا و عدم ابتلا جز تقسیمات اولیه یه رضا قابل اطلاق گیری هست. ابتلا و عدم ابتلا مثل قصد قربت و علم به امن نیست که تا خطاب نباشه معنا پیدا نکنه. نه، چه اجتناب از الخمر باشه چه نباشه، من مکلف یا ابتلا دارم به این ظرف یا ابتلا به اون ظرف ندارم. پس این ابتلا و عدم ابتلا جز تقسیمات اولیه، جز تقسیمات ثانویه. اگر جز تقسیمات اولیه قابل اطلاق گیری هستش. اشکال سوم به مرحوم آخون اینه که اونی که ما تا الان شنیدیم در فقه و اصول اینه که میگن تنجد تکلیف یک شرط داره. چی شده شرایط تنجد تکلیفه؟ علم. علم یا ما یقوم و مقام العلم شرط تنجد تکلیفه. یعنی تنها چیزی که شرط تنجد تکلیف فقها ذکر کردن علمه. میگن شخصی عالم باشه تکلیف برش منجد میشه، بر جاهل انشاء هست، فعلیت هست، ولی تکلیف برش منجز. پس تنها چیزی که فقها و اصولیون به عنوان شرط تنجیز کردن علم یا ما یقوم و مقام علم مثل حجت شرعیه. ابتلا و عدم ابتلا جز شروط تنجز تکلیف نیست. ابتلا و عدم ابتلا را ذکر کردن جز شروط مرحله فعلیت تکلیف ذکر کردن، و الا شرط تنجز یک چیز بیشتر نیتونم علم و جهله. بنابراین این که مرحوم آخون بیان کرد که ابتلا جز شروط تنجیز تکلیفه، این حرف جدیدی. حرفیه که در فقه نظیر نداره. فقها میگن شرط تنجیل فقط علمه. بنابراین ابتلا یا عدم ابتلا شرط تنجیل نیستش که مرحوم آخون فرمود. لذا به نظر ما اطلاق گیری از خطابات نسبت به ابتلا یا عدم ابتلا اشکالی نداره. من شک میکنم که مولا که گفته الخمر و حرامان، مولا که گفته اجتنبن المیته اجتنبن الخمر، این خطابش مقید شده به دخول در محل ابتلای مکلف یا مقید نشده، میتونم به اطلاق خطاب چیکار بکنم؟ اطلاق گیری مشکلی نداره. پس این نسبت به حرف مرحوم آخون در حاشیه رسائل. حرف مرحوم آخون در کفایم الان بحث ما اینه که من مجتهد شک دارم که دخول در محل ابتلا در تکالیف مولا شرط هست یا شرط نیست. ما که با ادله قبلی نتیجه گرفتیم که دخول در محل ابتلا شرط هست، چون تکالیف مقید به دخول در محل ابتلاه، یعنی شارع نسبت به خارج از محل ابتلا نمیتونه به من تکلیف فعلی بکنه چون مستهجن. حالا اگر یک مجتهدی از ادله نتونست نتیجه بگیره، نوبت به مرحله شک رسید، مجتهد شک میکنه که دخول در محل ابتلا شرط یا شرط نیست. اگر شرط باشه تکلیف برش فعلی نیست، اگر شرط نباشه تکلیف برش فعلیه. در مقام شک مجتهد باید به چه اصلی رجوع بکنه؟ به اطلاقات بر رجوع بکنه یا به اصول عملیه؟ دیروز بیان کردیم دو تا نظریه هست. نظریه مرحوم شیخ که ما مستحکم و تقویتش داریم میکنیم اینه که نه، به اطلاقات میتونیم رجوع بکنیم، چون اطلاق خطاب اجتنب عن المیته نمیدونیم مقید شده به دخول در محل ابتلا یا مقید نشده. ما به اطلاق خطاب رجوع میکنیم، میگیم دخول در محل ابتلا شرط نیست. اگر نوبت رسید به مقام شک، ما که نوبت رو به مقام شک نرسوندیم. خب این حرف اول مرحوم آخون در حاشیه بود. در کفایه مرحوم آخون شبیه این حرف رو دادن به یک بیان دیگه. در کفایه مرحوم آخون فرمودن ما نمیتونیم به اطلاق خطابات رجوع بکنیم، برای اینکه نمیدونم دخول در محل ابتلا شرط هست یا شرط نیست. گفتن به اطلاق نمیتونیم رجوع بکنیم. چرا؟ فرمودن چون که ما زمانی میتونیم به اطلاق خطاب رجوع بکنیم در مقام اثبات و بگیم شرط و قیدی نداره، که ثبوتاً اطلاق گیری امکان داشته باشه. پس گفتن که ما میتونیم اثباتاً اطلاق گیری بکنیم از خطابات. خطابات مرحله اثبات دیگه. که ما از خطاب در مقام اثبات میتونیم اطلاق گیری بکنیم، گفتن زمانی که احراز کرده باشه که ثبوتاً اطلاق امکان داشته باشه. ولی ما در بحث محل ابتلا اصلا ثبوتاً نمیدونیم چنین خطابی امکان داره، اصلا واقعاً شارع به خارج از محل ابتلا خطاب بکنه یا اصلا چنین چیزی محال است. خب بحث استحال و اینا ولی مقام چیه؟ ثبوت دیگه. ما نسبت به خارج از محل ابتلا اصلا نمیدونیم چنین کاری بر شارع ثبوتاً امکان داره که شارع نسبت به خارج از محل ابتلا ما مکلفین رو تکلیف بکنه یا اصلا ثبوتاً چنین کاری امکان. پس بحث سر چیه؟ بحث سر امکان و استحاله. امکان و استحاله مال مقام ثبوته. وقتی ثبوتاً ما اشکال داریم که اطلاق محاله، دیگه اثباتاً هم اطلاق گیری نمیتونیم انجام بدیم. پس که ما کی ما میتونیم از خطابات در مقام اثبات اطلاق گیری بکنیم؟ موقعی که ثبوتاً اطلاق چی داشته باشه؟ امکان داشته باشه. که اینا تو اصول فقه هم خوندیم، توی رسائل هم بود، تو بحث تعبدی و توسلی، تو کفایه هم تو بحث قصد غربت بود. مثلا تو قصد غربت میگفتن چرا نمیتونیم اطلاق گیری بکنیم؟ چرا ما تو سله نمیتونیم اطلاق گیری بکنیم؟ میگیم قصد غربت معتبر نیست، چون میگفتن ثبوتاً اخذ قصد قربت چون که محاله، چون دور به وجود میاد، پس اطلاق گیری هم میشه محال، چون رابطه اطلاق و تقیید چیه؟ ملکه و عدم ملکه. وقتی تقیید محال باشه اطلاق گیری هم میشه محال. وقتی اطلاق گیری ثبوتاً محال باشه، اثباتاً هم اطلاق گیری ما نمیتونیم انجام بدیم. مرحوم آخون تو کفایه همین اشکال کرده، فرموده اگه اطلاق گیری ثبوتاً جایز باشه ما میتونیم اثباتاً چیکار بکنیم؟ اطلاق گیری بکنیم. خب به این حرف مرحوم آخون در کفایه هم مرحوم ناینی اشکال کردن. دو تا اشکال کردن مرحوم ناینی، یک اشکال نقدی یک اشکال حلی. اشکال نقدی اینه که اگر قرار باشه این حرفو بزنیم، چه حرفیو بزنیم؟ که اطلاق گیری در مقام اثبات از خطابات زمانی امکان دارد که در مقام ثبوت ما احراز کرده باشیم که اطلاق گیری امکان دارد. یعنی اگر ثبوتاً اطلاق باشه ما میتونیم اثباتاً چیکار بکنیم؟ از خطابات اطلاق گیری بکنیم. مرحوم ناینی میفرمایند اگر ما این اشکال رو بگیم هیچ جا نمیتونیم اطلاق گیری بکنیم در شریعت، از هیچ خطابی نمیتونیم اطلاق گیری بکنیم. چرا؟ چون اگر یک قید وجود داشته باشه برای خطاب، یعنی تو مقام ثبوت هم تکلیف چیه؟ مقید. یعنی تو مقام ثبوت تکلیف مقیده، این چی؟ یعنی ملاک و مصلحت هم مقیده. خب اگر ملاک و مصلحت واقعا مقید باشه پس ثبوتا اصلا اطلاق امکان نداره، چون احکام تابع مصالح و مفاسد. اگر قید وجود داشته باشه این قیده به کجا برمیگرده؟ به مقام ثبوت. به مقام ثبوت برمیگرده یعنی چی؟ یعنی ملاک و مصلحت هم مقیده. خب اگر ملاک و مصلحت مقید باشه مقام ثبوت اطلاق گیری امکان داره یا امکان نداره؟ نداره، چون ملاک چیه؟ مقیده. خب اگر ملاک مقید باشه اطلاق گیری ثبوتی که امکان نداره، پس اثباتن ما هیچ جا نمیتونیم اطلاق بگیریم. چرا اثباتن هیچ جا نمیتونیم اطلاق گیری بکنیم؟ چون وقتی احتمال قید وجود داشته باشه این احتمال قید به کجا برمیگرده؟ یعنی ملاک و مصلحت هم مقید میشه. اگر ملاک و مصلحت هم مقید بشه یعنی در مقام ثبوت اطلاق امکان نداره، پس باید هیچ جا در مقام اثبات هم اطلاق گیری از خطابات امکان، در حالی که این گفتنی نیست. این لازمش اینه که باب اطلاق گیری در فقه پروندهش چی میشه؟ بسته میشه. و ثانیاً جواب حلی مرحوم ناینی. جواب حلی مرحوم ناینی چیه؟ میگن ما همه جا همین کارو میکنیم دیگه. ما در مقام اثبات از خطابات که اطلاق میگیریم میگیم در مقام ثبوت هم پس چیه؟ مطلقه. به اصطلاح راه کشف مقام ثبوت چیه؟ ما مقام ثبوت و واقع و ملاکات و مصالح رو از همین مقام اثبات که خطابات باشه کشف میکنیم. یعنی اگر خطاب مطلق باشه چی میگیم؟ اگر خطاب مطلق باشه میگیم در مقام ثبوت هم ملاک و مصلحت چیه؟ مطلق. اگر خطاب مقید باشه میگیم در مقام ثبوت هم ملاک و مصلحت چیه؟ مقیده. پس راه پی بردن به مقام ثبوت و ملاکات چیه؟ خطابات دیگه. پس ما از مقام اثبات همیشه پی میبریم به مقام ثبوت، مگر جایی قرینه داشته باشیم که ثبوتن استحاله وجود داره. اگر قرینه داشته باشیم که ثبوتن محاله، اونجا میرم از محل بحث خارج میشه. مثلا کجا قرینه داریم که ثبوتاً محاله؟ میتونه به قصد قربت. قصد قربت دلیل داریم اونجا که اصلا مولا نمیتونه ملاک و مصلحتش رو مقید به قصد قربت بکنه، چون دور به وجود میاد. اونجا قرینه داریم که ثبوتاً اطلاق گیری محاله، اونجا ما میگیم اثباتاً هم اطلاق گیری نمیتونیم بکنیم. و الا جایی که قرینه عقلی برخلاف نداشته باشیم همه جا ما تو فقه چیکار میکنیم؟ میگیم چون خطاب مطلقه پس ثبوتاً هم مطلقه حکم. این کار فقهای دیگه. ما همیشه از مقام اثبات پی میبریم به مقام ثبوت. لذا به مرحوم آخون مرحوم ناینی چی عرض میکنه؟ میگه ما به همین خطاب که مولا گفته اشتن بن الخمر، گفته اشتن بن المیته، به همین اطلاق خطاب اخذ میکنیم. میگه اگر دخول در محل ابتلا شرط بود مولا باید بیان میکرد، حالا که بیان نکرده میگیم دخول در محل ابتلا شرط نیست. پس به نظر مرحوم ناینی هم میفرمایند به نظر ما اطلاق گیری مشکلی نداره. پس نتیجه بحث چی میشه تا اینجا؟ حالا عبارت های مرحوم ناینی هم هست، انشاءالله مطالعه کنید در جدوه. نتیجه بحث این میشه: من مجتهد اگر شک بکنم دخول در محل ابتلا شرط تکلیف هست یا شرط تکلیف نیست، اگر ادله قبلی رو قبول نکنیم در مقام شک وظیفه چیه؟ به اطلاقات رجوع کنم یا به اصول عملیه؟ به اطلاقات میشه رجوع بکنیم، چون شک دارم دخول در محل ابتلا شرط هست یا شرط نیست. به اطلاق اشتن بن المیته، اشتن بن الخمر رجوع میکنم، میگم دخول در محل ابتلا شرط نیست. نتیجهش چی میشه؟ وقتی دخول در محل ابتلا شرط نباشه یعنی تکلیف من فعلی یا فعلی نیست، یعنی فعلیه دیگه. پس علم اجمالی چی میشه؟ منجز میشه. پس در مقام شک نتیجه احتیاط میشه. یعنی من اگر یک علم اجمالی دارم، یه میته مقابلمه، یه میته خونه همسایه، نمیدونم دخول در محل ابتلا شرط هست یا شرط نیست، به اطلاق رجوع میکنم میگم شرط نیست. پس همین تکلیف بر من فعلیه، همون تکلیف بر من فعلیه. لذا در مقام عمل بعد احتیاط بکنم بگم علم اجمالی منجزه تکلیف هم. خب بحث ما در مقام اول تموم شد فعلا. مقام اول چی بود؟ اگر شک بکنم در شرطیت دخول در محل ابتلا به نحو شبهه حکمیه، یعنی شک دارم مثلا حکم دخول در محل ابتلا چیه، آیا شرط هست یا شرط نیست، نتیجه گرفتیم که به اطلاقات دلیل اجتهادی رجوع میکنیم و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به اصل عملی که براءت باشه نمیرسه. مقام دوم و سوم کوتاه، ان شاء الله جلسه آینده مطرح میکنیم، شبهه مفهومیه و شبهه مصداقیه. یعنی چی؟ یعنی دخول در محل ابتلا شرط هست، قبول کرد، ولی مفهومش برای من مجمله. نمیدونم دخول در محل ابتلا مفهومش چقدره. مفهوم دخول در محل ابتلا اگر مجمل بود بعد در مقام شک چیکار بکن؟ مقام سوم نه، دخول در محل ابتلا شرط هست، مفهومش هم مشخصه. من شک دارم این ظرفه محل ابتلای من هست الان یا محل ابتلای من مثلا تو خونه دیگه مه. نمیدونم خونه دیگه ما امروز میرم یا نمیرم. اگه شبهه مصداقی شک بکنم وظیفه چیه؟ انشالله بیان میکنیم. والحمدلله رب العالمین.